در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. برنامه امروز با ادامه ماجرای فتح مکه و سخنان مهم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جریان این واقعه اختصاص دارد. با برنامه امروز همراه ما باشید. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سپاهی متشکل از 10,000 نفر از مسلمانان وارد شهر مکه شد و این شهر بدون جنگ و درگیری و تصرف مسلمانان درآمد. در مسیر عبور سپاهیان جمعیت زیادی اجتماع کرده بودند. گروهی از خشم و ترس بهت زده بودند و جمعی هم شادی و ابراز احساسات می کردند. پیامبر وارد مسجد الحرام گردید و بانگ تکبیر سر داد. مهاجران و انصار و نیروهایی که پروانوار گرد شمع وجود پیامبر می گردیدند نیز و پیروی از رهبر عالی قدر اسلام به گونه الله اکبر گفتند که تنین صدای آنان به گوش مشرکان مکه که در خانه ها و کوه ها پناه گرفته بودند رسید. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آرامش خاطر کعبه را طواف کرد. آن حضرت به هنگام طواف بت‌های کوچک و بزرگ را دید که تعداد آنها به 360 عدد می رسید. پیامبر در نخستین دور طواف متوجه بت‌های بزرگی چون هبل و نائله گردید که مشرکان برای آنها قربانی می کردند و بالای درب کعبه نصب شده بودند. حضرت با نیزه‌ای که در دست داشت ضربه محکمی به آنها زد و روی زمین افتادند. سپس این آیه شریفه را تلاوت کرد: بگو حق آمد و باطل محو و نابود شد. بی تردید باطل نابود شدنی است. سپس به دستور پیامبر هبل که سالیان دراز به غلط مظهر خدای بزرگ مشرکان بود بدون هیچ اراده‌ای در مقابل چشمانشان شکسته شد. زبیر ابن عوام به طعنه به ابو سفیان گفت: هبل این بت بزرگ که تو در جنگ احد به آن میبالیدی شکسته شد. ابو سفیان با کمال ناراحتی پاسخ داد: دست بردار، اگر از هبل کاری ساخته بود سرانجام کار ما این چنین نبود. معلوم می شود خدای جز خدای محمد نیست. پیامبر طواف را به پایان رساند و در گوشه ای از مسجد الحرام لحظه نشست. بعد بلال را به خانه عثمان ابن طلحه که کلیددار کعبه بود فرستاد تا کلید کعبه را بگیرد و بیاورد. گرچه مادر عثمان مخالفت کرد و گفت کلید کعبه همیشه در اختیار خاندان ما بوده است، اما عثمان مادر را ساکت کرد و به مسجد الحرام آمد و قفل کعبه را به دستور پیامبر باز کرد. حضرت وارد کعبه شد و در آن را بست. سپس دستور داد تمام تصاویر را که بر دیوار کعبه نصب شده بود از بین ببرند. به قول برخی از مورخان پیامبر خود همه تصاویر را پاک کرد و سپس دیوار کعبه را با آب زمزم شست. علی علیه السلام به دستور پیامبر بر دوش آن حضرت قرار گرفت و بعضی از بت‌های سخت و محکم از جمله بت خزاعه را که بالای کعبه بود از جا کند و به زمین افکند. سپس رسول خدا دستور داد در کعبه را باز کردند. آنگاه چنین فرمود: نیست خدایی مگر خدای یکتایی که شریک ندارد و او به وعده خود عمل کرده و بنده خود را یاری نمود و دشمنان را به تنهایی سرکوب کرد. اجتماع عظیم و باشکوهی در مسجد الحرام گرد خانه خدا پدید آمده بود. مسلمانان و مشرکان و دوست و دشمن در کنار هم قرار داشتند و حاله ای از عظمت اسلام و پیامبر محوطه مسجد را فرا گرفته بود. آرامش و سکوت سایه خود را بر فراز مکه گسترده و هنگام آن فرا رسیده بود که پیامبر سیمای واقعی اسلام را به مردم معرفی کند. نفسها در سینه ها حبس شده بود و افکار و تصورات مختلفی بر اذهان عموم می گذشت. مشرکان مکه در آن لحظات به یاد آن همه ظلم و ستم خود علیه مسلمانان افتادند. اکنون جماعتی که بارها با پیامبر و نبردهای خونین برخواسته و یاران او را به خاک و خون کشیده بودند در دست قدرت پیامبر خدا گرفتار آمده بودند. آنان با توجه به این جرایم بزرگ خود با یکدیگر می گفتند لابد همه ما را از دم تیغ خواهد گذراند یا گروهی را کشته و عده‌ای را بازداشت خواهد کرد و زنان و اطفال ما را به اسارت خواهد گرفت. آنان گرفتار چنین افکاری بودند که ناگهان پیامبر با سخنان خود سکوت جمعیت را شکست و چنین فرمود: چه می گویید؟ و درباره من چگونه فکر می کنید؟ مردم بهت زده و حیران و بیمناک همگی با صدای لرزان و شکسته با آگاهی از رأفت پیامبر گفتند: ما جز خوبی و نیکی چیزی درباره تو نمی اندیشیم. تو را برادر بزرگوار خیش و فرزند برادر بزرگوار خود می دانیم. پیامبر در پاسخ آنان با اشاره به آیه 92 سوره یوسف فرمود: من نیز همان جمله‌ای را که برادرم یوسف به برادران ستمگر خود گفت به شما میگویم، یعنی امروز بر شما ملامت و سرزنشی نیست. خدا گناهان شما را میامرزد و او مهربانترین مهربانان است. به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسما فرمان عفو عمومی صادر کرد و فرمود: شما مردم هموطنان نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید و مرا از خانه‌ام بیرون راندید و در دورترین نقطه که من به آنجا پناهنده شده بودم با من به نبرد برخاستید، ولی من با این جرائم همه شما را بخشیده و بند بردگی را از پای شما باز می کنم و اعلام می نمایم که بروید به دنبال زندگی خود، همه شما آزادید. آن حضرت همه را آزاد کرد جز چند نفر معدود را که آن هم دلایل خاصی داشت.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه و اعلام عفو عمومی توصیه‌های مهمی به مردم فرمود. ابتدا سخنانی ایراد نمود تا خیشاوندان و نزدیکان آن حضرت بدانند که خیشاوندی آنها با پیامبر سبب نخواهد شد که قوانین اسلام را زیر پا بگذارند. پیامبر فرمود: ای فرزندان هاشم و عبدالمطلب، من فرستاده خدا به سوی شما نیز هستم و رشته های مودت و مهربانی میان من و شما ناگسستنی است. ولی تصور نکنید که تنها پیوند خیشاوندی می تواند شما را از عذاب روز رستاخیز نجات دهد. این مطلب را همگی بدانید که دوست من از میان شما و دیگران کسی است که متقی و پرهیزگار باشد. پیامبر برای آن که با روحیه تفاخر به اصل و نسب مقابله کند فرمود: ای مردم، خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انساب را از میان شما برداشت. همگی از آدم به وجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده است. بهترین مردم کسی است که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد. پیامبر می دانست که مردم آن روز مکه انتساب به نژاد عرب را از مفاخر بزرگ خود می دانند و تفاخرهای قومی و نژادی بسان یک بیماری در عروق و اعماق دلهای آنان جای گرفته است. او برای درمان این درد و ریشه‌کنی این تفاخرهای نادرست فرمود: مردم، عرب بودن جز ذات شما نیست، بلکه آن تنها زبانی گویاست و هر کس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، افتخارات پدری او را به جایی نمی رساند و کمبود کار او را جبران نمی کند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای تأکید بر اصل برابری انسان‌ها فرمود: همه مردم در روزگار گذشته و حال مانند دندانه‌هایشان مساوی و برابرند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برتری ندارند. ملاک فضیلت تقوا و پرهیزگاری است. او با این شیوه امتیازات ناروا و نادرست و تفاخر طلبی و خود برتربینی را نفی کرد. قسمتی از سخنان پیامبر در آن روز مربوط به اتحاد و اتفاق مسلمانان و حقوقی است که مسلمان بر گردن برادر مسلمان خود دارد. منظور پیامبر از طرح این نکات این بود که افراد خارج از اسلام با دیدن چنین رشته الفت و وحدت قلباً به اسلام متمایل شوند و در ردیف مسلمانان درآیند. آنجا که فرمود: مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند و در برابر اجانب حکم یک دست را دارند. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه از برنامه راه روشن دعوت می کنم که شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فتح مکه که در ماه رمضان سال 8 هجرت در اواخر ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد، پیامبر با تعداد زیادی از مسلمان ها به عزم این که خانه خدا را از لوس بت‌ها پاک کنند حرکت کردند و آمدند نزدیکی‌های مکه. اونجا متوقف شدند و قریش مطلع نبودند، اونجا مطلع شدند که پیامبر با تعداد زیادی از مسلمان‌ها آمدند به سمت مکه. یکی از بزرگان مکه ابو سفیان هست، ابو سفیان ابن حرب. او آمد و عباس رو، عموی پیامبر رو، واسطه قرار داد که بیاد محضر پیامبر و به هر حال نگذره از این حرکتی که پیامبر انجام دادن و آمدن نگذره پیامبر وارد بشه. وقتی آمد و جمعیت فراوان مسلمان ها رو تماشا کرد، عباس او رو نگه داشت و آورد محضر پیامبر و پیامبر به او اظهار کرد که اسلام بیاورد و او ابتدا یک توقفی کرد و بعد گفت: من میبینم این بت‌ها کاری ازشون ساخته نیست و اونها نمیتوانند نفعی برسونند، نه ضرری رو میتوانند دفع بکنند، لذا شهادت به وحدانیت پروردگار داد. اما گفتن شهادت به رسالت بده، گفت اما هازا ففی نفسی شی، گفت من در شهادت به رسالت پیامبر یه تردیدی دارم و پیامبر اینها رو باشون مماشات میکرد معمولا. علی ای حال پیامبر وارد مکه شد و علم در دست سعد بن عباده بود و یک رجزی رو میخواند، میگفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز کارزاره، امروز روز جنگه، امروز روزیست که ما تلافی کنیم اون چرا که قریش در گذشته انجام دادن، خونهایی که ریختن، انسانهایی رو که به قتل رسوندن، و امروز روزیست که ما مردم مکه رو اسیر کنیم. پیامبر خدا دستور دادن به امیرالمومنین برود و علم رو بگیرد و این رجز رو نهی کند که این رجز رو نگویند، و فرمود بگویید که الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانی است، روز ترحم است. این نشان میده پیامبر چه عنایتی داشتن حتی با کسانی که اون همه عداوت و دشمنی با رسول خدا. علی حال وارد مکه شدن و قریش اجتماع کردن، توان مقابله با پیامبر رو نداشتن. پیامبر ایستادن و در جمع اونها مطالبی رو فرمودن، فرمودن که من در میان شما از طرف خدا مأمور شدم به اینکه شما رو دعوت به توحید کنم، دعوت به خلع انداد و اصنام بکنم، که شما بت‌پرستی رو رها کنید، بت رو نپرستید، اینها موجوداتی هستند که دستساز شما هستند، اینها صلاحیت پرستش رو ندارن، باید پروردگار یگانه رو پرستش کنید، شما نپذیرفتید، با من بد برخورد کردید و تصمیم قتل من رو گرفتید، حالا امروز مازات از امون، چه گمانی در حق من دارید، مازات از نون، چه خیالی میکنید در سر که من چه کنم با شما. عرض کردن که یا رسول الله، اخون کریم و ابن اخن کریم، ما درخواست عفو داریم. فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، بروید، من شما رو آزاد کردن، اعلان عفو عمومی کردن، فرمودن هر کسی بره داخل منزلش و در رو به روی خودش ببنده، او در امانه، هر کسی سلاحش رو زمین بگذاره، او در امانه. یک اعلان عفو عمومی پیامبر کردن و وارد مکه شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، در چند روزی که پیامبر در مکه بود، 2000 نفر از جوانان قریش به اسلام گرویدند و به لشکر اسلام پیوستند. در نتیجه تعداد لشکر اسلام به 12000 نفر رسید. این موفقیت ها نتیجه صبر و پایداری مسلمانان و پیروی از پیامبر و جانبازی در راه او بود. براستی چه فتح بزرگ و شیرینی که تمام تلخی های فراوان زندگی مسلمین را به شیرینی مبدل ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از 21 سال مبارزه و پیکار، اکنون حاصل زحمات خود و یارانش را مشاهده می کرد. یک روز او و مسلمانان را از زادگاهشان مکه بیرون راندند. عده‌ای را کشتند، جمعی را شکنجه نمودند، عده‌ای را نیز آواره و اموالشان را غارت کردند. اما امروز پیامبر خوشنود است که سرزمین مقدس مکه را از آلودگی شرک و بت‌پرستی پاک نموده و پرچم توحید را به اهتزاز درآورده است. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.